به بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در ایران 15 روز از آذر 1402 سپری شده و در چهارشنبه به سر می‌بریم. چهارشنبه ای که نشست مشترک کابینه جنگ اسرائیل با خانواده‌های گروگان‌ها برگزار شده، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید اگر بودجه کمک به اوکراین تصویب نشود امکان شکست هست. و در چهارشنبه ای در کنار شما هستیم که ترکیه امیر تتلو را به جمهوری اسلامی ایران تحویل داد. محمد زرقامی هستم در این نیمروز به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی داشته باشیم به خبرها و گزارش‌ها، اما اجازه بدید در همین ابتدای راه خبرها رو مروری کنیم همراه با شاهین بشیری.
با سلام. بنیامین نتانیاهو و برخی اعضای کابینه جنگ اسرائیل شامگاه سه‌شنبه 14 آذر در یک نشست مشترک با شماری از خانواده‌های گروگان‌های روبوده شده اسرائیل دیدار کردند. در نشست شامگاه 14 آذر درباره جنگ با گروه افراطی حماس، آخرین وضعیت گروگان‌ها و آینده غزه بعد از جنگ توضیحاتی از سوی نخست وزیر ارائه شد. این در این نشست همچنین شماری از زنان که هفته گذشته از اسارت حماس آزاد شدند نیز شرکت کردند و شرایط اسارت را برای نخست وزیر و وزیران کابینه جنگ توضیح دادند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده میگوید که اگر کنگره آمریکا بودجه درخواست شده دولت جو بایدن برای کمک به اوکراین را تصویب نکند، واشنگتن مسئول شکست احتمالی اوکراین است. دولت جو بایدن لایحه درخواست بیش از 100 میلیارد دلار بودجه برای تأمین مالی جنگ‌های اوکراین و اسرائیل و همچنین امنیت مرزهای آمریکا را به کنگره ارائه کرده است. جمهوری‌خواهان که اکثریت را در مجلس نمایندگان آمریکا در دست دارند، مخالفت خود را با برخی مفاد لایحه پیشنهادی دولت بایدن اعلام کردند. امیر حسین مقصودلو، مشهور به امیر تتلو، خواننده ایرانی، چهارشنبه 15 آذر در مرز بازرگان از سوی پلیس ترکیه به مسئولان جمهوری اسلامی تحویل داده شد. امیر تتلو وقتی نتوانست برگ خروج از کنسولگری ایران در استانبول بگیرد و با گذرنامه بی اعتبار هم نتوانست از فرودگاه به مقصد ایران پرواز کند، روز 11 آذر در استانبول بازداشت شد. خبرگزاری کار ایران ایلنا پیشتر خبر داده بود که پلیس ترکیه او را به دلیل شکایت کنسولگری ایران در استانبول بازداشت و به بازداشتگاه منتقل کرده است. امیر تتلو از جمله خوانندگان پرحاشیه ایرانی است که علاوه بر محتواهای جنجالی در ترانه‌هایش، پست‌ها و ویدیوهای جنجال برانگیزی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که نیروی دریایی سپاه پاسداران دو فروند کشتی حامل سوخت قاچاق به حجم تقریبی 4.5 میلیون لیتر را در جنوب جزیره ابوموسا توقیف کرده است. آنگونه که تسنیم گزارش کرده، نیروی دریایی سپاه پاسداران با 3 روز رصد اطلاعاتی این کشتی ها بامداد چهارشنبه نسبت به توقیف دو فروند کشتی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس اقدام کرده است. علی عظمایی، فرمانده منطقه 5 نیروی دریایی سپاه پاسداران، گفته که یکی از این دو کشتی حامل 2,280,000 لیتر و کشتی دیگر حامل 2,300,000 لیتر سوخت قاچاق بودند. به گفته ایوی 35 خدمه این دو کشتی اتباع خارجی هستند. هرتزی هالوی، فرمانده ارتش اسرائیل، روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور در حال محاصره شهر خان یونس در جنوب نوار غزه هستند. خان یونس دومین شهر بزرگ نوار غزه است و ساعاتی پیش از این اظهارات ارتش اسرائیل خبر داده بود که نیروهایش در حال عملیات در مرکز این شهر هستند. فرمانده ارتش اسرائیل همچنین گفت بسیاری از پایگاه‌های حماس در شمال نوار غزه تصرف شد و اکنون تمرکز بر مواضع حماس در جنوب غزه است. اسرائیل در پاسخ به یورش 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به خاک این کشور، عملیات گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرده است.
تازه‌ترین خبرها رو با شاهین بشیری مرور کردیم و اما در ادامه دیدار بنیامین نتانیاهو با خانواده گروگان‌های اسرائیلی همراه با فرموش رام، محاصره خان یونس و آخرین تحولات غزه با ایلیا جزائری، عفو بین‌الملل 45 روایت از تجاوز و آزار جنسی معترضان اعتراضهای 1401 با هانا کاویانی و استرداد امیر تتلو به ایران و بازداشت او در بدو ورود همراه با موسی برزین. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. این مجله رو شما همکنون به صورت زنده میتونید از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش باشید و کافیست که ما رو جستجو کنید از طریق نشونیمون ات فرداگرام. سری بزنیم به غزه و آخرین تحولات رو پی بگیریم در شرایطی که صحبت از محاصره خان یونس هست و از طرف دیگه کشف انبار راکتی حماس در نزدیکی یک درمانگاه در شمال غزه هم از دیگر خبرهایی است که رسانه‌های بین‌المللی مخابره کردند. ایلیا جزائری همکار ما که در منطقه خلیج فارس به سر میبره با ماست تا نگاهی بکنیم به این تحولات. ایلیا، از تو بشنویم درباره محاصره خان یونس و وضعیتی که اکنون بر این منطقه حاکم هست.
بله محمد، شهر خان یونس دومین شهر بزرگ در نوار غزه است. بعد از شهر غزه درگیری‌ها بسیار شدید بود تا 48 ساعت گذشته و شب گذشته شدیدترین شبی بود که شاهد درگیری‌های میان نیروهای نظامی اسرائیل و نیروهای گروه‌های فلسطینی از جمله گروه افراطی حماس و گروه جهاد اسلامی ما شاهدش بودیم. شب گذشته بسیار شدید بود. دو طرف هم ویدیوهایی منتشر کردن از درگیری هایی که جاری بود شب گذشته. خب نیروهای ارتش اسرائیل تونستن شهر خان یونس رو همطور که گفتی به محاصره خودشون در بیارن. این شهر به نظر میرسه که از شهرهای مهم برای گروه افراطی حماس هست و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که مرکز فرماندهی سازمان امنیت عمومی حماس، یکی از سازمان هایی که در اون بر نوار غزه حکومت میکرد، رو تونسته به تصرف خودش در بیاره ارتش اسرائیل. درگیری ها داره بیشتر به سمت جنوب نوار غزه میره. نظام اسرائیلی صحبت از این میکنن، فرماندهان نظام اسرائیل، که هیچ جا در نوار غزه از دست اونها خارج نخواهد بود. اشاره کردی به پیدا کردن انبار راکت های در نزدیک یک بیمارستان در شمال نوار غزه. فرمانده ارتش اسرائیل در این باره هم سخن گفت و گفت ما وارد جایی نمیشیم که متعلق به غیر نظامیان هست، چه اردوگاه چه بیمارستان، و در اون انباری متعلق به گروه افراطی حماس رو پیدا نکنیم. تاکید میکنه اسرائیل بر اینکه حماس داره استفاده میکنه از مراکز غیر نظامی به عنوان پایگاهی برای مخفی شدن نیروهاش، برای انبار کردن اسلحه، برای برنامه‌ریزی و اجرای عملیات. خب این مسئله بسیار حساسی هست به خاطر اینکه تعداد زیادی از غیر نظامیان دارن کشته میشن روزانه یا هر ساعت در نوار غزه. تا به اینجای کار محمد، حملات اسرائیل به نوار غزه بنابر اعلام سازمان‌های فلسطینی، وزارت بهداشت فلسطینی که بر نوار غزه حکومت میکنه، بیش از 16,000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشون غیر نظامی هستن. خب این همراه هست با کمبود کمک هایی که داره وارد میشه. درسته سازمان ملل اعلام کرد امروز که روزانه الان داره 100 کامیون حامل کمک های بشر دوستانه وارد نوار غزه میشه، اما رئیس سازمان جهانی صلیب سرخ میگه که پایان دادن به رنج های غیر نظامیان براش کافی نیست ورود کامیون ها، هر چقدر زیاد هم باشن، و نیاز به راه حل سیاسی وجود داره برای متوقف کردن جنگ در نوار غزه، چرا که دیگه این منطقه جای امنی برای پناه گرفتن غیر نظامیان نداره.
ایدیا، خبری هم داشتیم مبنی بر این که اسرائیل ویزای هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل رو لغو کرده. این ماجرا از چه قراریه و آیا میتونه تأثیری بگذاره بر وضعیتی که به هر حال به نوعی میشه گفت سازمان ملل ناظر هست در اونجا؟
به هر حال ببین محمد، ما از آغاز این بحران در روز 15 مهر که گروه افراطی حماس حمله کرد به شهر و شرکای اسرائیلی و بعد از اون آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه شاهد این بودیم که مقام های سازمان ملل، حتی آنتونی گوترش در کل سازمان ملل متحد، اعتراض میکنن به اون چی که اسرائیل داره در نوار غزه انجام میده و متهم میکنن به اسرائیل و به مجازات دست جمعی فلسطینی ها برای انتقام از حماس. این مواضع مقام های سازمان ملل موجب اعتراض مقام های اسرائیل رو در پی داشته. از جمله نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد هم اعتراض کرده بود به صحبت های پیشین آقای گوترش و خواستار استعفای اون شده بود.
واکنشی هم بوده از سمت خود سازمان ملل در خصوص این اقدام؟
سازمان ملل اینطور اعتراض کرده به این اقدام، اینطور که در خبرها ما دیدیم. حالا اینکه واکنش عملی به کجا خواهد رسید و این اختلاف به کجا پیش خواهد رفت رو باید در روزهای آینده ببینیم، چون که مقام های اسرائیلی دارن اصرار میکنن بر عملیات نظامی در حوالی غزه و خلع اسرائیل غزه و مخالفت میکنن با هر گونه راه حل دیگه ای.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خلیج فارس و نگاهی به آخرین تحولات غزه. اما به اورشلیم بیت المقدس بریم و نگاهی داشته باشیم به تحولات در داخل اسرائیل با همکارم فرنوش رام که با ما هستن. خانم رام، در ابتدا یک نگاهی داشته باشیم به دیداری که بی‌حاشیه هم نبود بین خانواده گروگان‌ها و مقام‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور.
با سلام به مخاطبین و شما، از روز 15 مهر که 240 تن از اسرائیلی ها و چند کارگر خارجی روبوده شدن، چندین بار خانواده های اسرائیلی ها تونسته بودن با مقامات ارشد از جمله خود نتانیاهو ظاهرن 3 بار قبل از این ملاقات بکنن، ولی از اونجا که عملیات نظامی دوباره از سر گرفته شده و معامله هفته گذشته بین اسرائیل و حماس ناکام موند و اسرائیل و آمریکا تقصیر اون رو بر عهده حماس گذاشتن، این خانواده ها به شدت نگران بودن که الان سرنوشت عزیزان اونها چه خواهد شد، مخصوصا اینکه افرادی که رها شدن، هم خانم های سالمند و هم دختران جوان، ماجراهایی رو تعریف کردن که شرایط هولناکی رو داشتن، از تعرض ها و خشونت های جنسی با خودشون صحبت کردن، الان بستگان کودکان آزاد شده جزئیات هولناکی رو از شرایط اسارت اونها منتشر میکنن و همه اینها باعث نگرانی شده بود. شب گذشته اینها قرار بود که یه تعداد کوچیکی از این نمایندگان برن محل وزارت دفاع و با اعضای کابینه جنگ ملاقات بکنن، ولی وقتی که به اونجا رسیدن به همه امکان دادن که وارد بشن، همه اونا هم تلفن‌های همراهشون ازشون گرفته نشده بود. این جلسه طولانی و پرتنش رو ضبط کردن، یه قسمت‌های مهمیش رو بلافاصله در اختیار رسانه‌ها گذاشتن تا در هر حال بگن که مقامات چی گفتن. رسانه های قسمت های از این جلسه رو پخش کردن که بسیار ناخوشایند بود. برخی از خانواده ها حتی با همدیگه درگیر شده بودن و باعث این شده بود که مقاماتی که در جلسه بودن یه مقدار شرمنده بشن، احساس خجالت بکنن. یکی دو ساعت بعد از اون نتانیاهو و گالنت و بنی گانتز کنفرانس خبری دیگه داشتن، از اونها در مورد این جلسه پرسیدن، اونا گفتن که ما به این خانواده ها احترام میذاریم، اینا تاج سر ما هستن، ما اصلا تمام عملیات جنگی برای آزاد کردن عزیزان ایناست، ما اینکه این خانواده ها زیر فشار هستن رو درک میکنیم، ولی خب ارتش هم باید راهکارهای خودش رو داشته باشه. نتانیاهو تاکید کرد ما که معامله با حماس رو رها نکردیم، این حماس بود که معامله رو نصف و نیمه گذاشته بود. محمد؟
بله. و یک نکته دیگری هم بهش اگر فرصت هست، چون همکارانم میگن که فرصتمون هم زیاد نیست در این 30 ثانیه‌ای که فرصت داریم، اگر نکته دیگری هم هست بهش بپردازید که ممنون میشه.
خب برای اولین بار بود که بنیامین نتانیاهو آمد و اعلام کرد بله، زنان و دخترانی که در اسارت حماس هستن در معرض خشونت جنسی هستن. تا قبل از این به صورت تلویحی در ابهام گفته می شد. مقامات آمریکایی در این باره اتفاقا سریع تر صحبت کرده بودن. خانواده های خود گروگان ها شدیدن در رنج بودن و نمی خواستن اینا رو اینطوری به صراحت بیان بکنن که حرمت این آزاد شدگان حفظ بشه در افکار عمومی، ولی آقای نتانیاهو آمد گفتش که اینها گناهی نکردن، این گروه افراطی حماسه که به اینها تجاوز کرده و ما میدونیم که اینها در معرض این خشونت هستن. خب خانواده ها گفتن وقتی شما اینها رو میدونید باید هرچه زودتر تلاش کنید، بله، که همه زندانیان فلسطینی رو آزاد کنید که اون 138 اسرائیلی و خارجی که در دست حماسن به آغوش خانواده‌هاشون بازگردن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. فرنوش رام همکارم در اورشلیم بیت المقدس ما رو همراهی می‌کرد. یک گفتگویی رو هم همکارم پروانه وحیدمنش انجام داده با آلون شمریز، با پدر آلون شمریز، جوان اسرائیلی با تبار ایرانی که روز 7 اکتبر در خانش به اسارت نیروهای گروه افراطی حماس در اومده، که ازتون دعوت میکنم بشنوید.
پسر من سر خونه خودش بوده جنب کیبوتس کفر عزه، وقت من تو خونه خودم بودم، من و بزنم با دخترم تو خونه خودمون بودیم، وقت 7 اکتبر بیشتر از 200 حماس تروریست اومدن تو ویلیج ما و رفتن تو خونه پسرم با رفیقاش، هر یکی یه خونه داره، رفتن از خونه شون درشون آوردن و قپیدنشون تو از اسم پسر من آلون شمریز 23 سالشه، وقت استودنت کامپیوتر بوده، وقت تو فاکتوری فامیلی ما کار میکرد از لوجیستیک منیجر.
شما در این مدت خبری از پسرتون دارید؟ آیا در این 2 گذشته مقامات اسرائیلی اطلاعی به شما دادن در مورد وضعیت پسرتون؟
نه، هیچ خبری نداریم، ولی از وقت که اکتبر 7 که گرفتیم اینفورمیشن که پسرمون قپیدن تا حالا ما نمیدونیم اولش چجوره، اگه زنده، اگه مرده، اگه چی میگن اینجر شده.
از کسانی که آزاد شدن در روزهای گذشته هیچ کس پسر شما رو ندیده؟
والا هرکی آزاد شده پسر من ندیده، ولی ما بیشتر از 19 تا تقیدن بردن ازه، ازی 19 داتا اومدن خونه، ایش کس ازی داتا پسر من ندیدن.
امروز در وزارت بهداشت هلف مینیستری جلسه ای بودش درباره گروگان ها. از خانواده شما کسی شرکت کرد در این جلسه؟
زن من و خواهرش رفتن نشستن پلوش، هیچی نمیگه، ای اصلا چیزی نمیدونه، برای که حماس تروریست اصلا نمیفرسه نه کاغذ، نه عکس، نه فیلم راجب پسر من و اونا که قپیدن و بردن.
الان خب دوباره جنگ شروع شده بعد از یه وقفه کوتاه، آیا شما نگران نیستید به خاطر اینکه خب حملات گسترده تر شده در مورد وضعیت فرزندتون؟ صحبتی داشتید با مقامات اسرائیلی در این مورد؟
والا ما نمیدونیم چیکار بکنیم، این جنگی که بازار شروع شده روز ما دیگه کرده سیاه، جنگی بازار شروع شده و پسر من هنوز اونجاست، من میترسم یه چیزی بلاش بشه.
این اعتراضات شما به دولت اسرائیل منتقل نکردید که چرا دوباره در حالی که گروگان ها هستن جنگ رو شروع کردند؟
والا رفتیم داد زدیم، خواهش کردیم، گفتیم بابا این وقتش الان نی، اول بذار پسر ما نجات بدن، بعدن این وقت جنگ نی. الان رفتیم گرف زدیم، داد زدیم، خواهش کردیم، هیچی. اینا ممشله نیستن، اینا گاورمنت نیستن، تو دل ما نمیدونن چی شده.
کامران شمریز، پدر آلون شمریز، یکی از افرادی که به اسارت نیروهای گروه افراطی حماس در اومده، با همکارم پروانه وحیدمنش گفتگو کرده بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
بیش از یک سال از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران میگذره. رخدادی که صدها کشته و ده‌ها هزار بازداشتی رو در پی داشت و روز چهارشنبه شاهد این بودیم که سازمان عفو بین الملل گزارشی رو از یکی دیگه از جنبه‌های این اعتراض‌ها منتشر کرد. 45 روایت از تجاوز و آزار جنسی معترضان بازداشت شده که شامل زنان و مردان و همچنین یک دختر 14 ساله و دو پسر 16 و 17 ساله میشه. هانا کاویانی در این باره گزارشی داره که با هم بشنویم.
این شهادت یکی از 45 نفری است که سازمان عفو بین الملل درباره تجاوز و خشونت جنسی اعمال شده علیه بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته ثبت کرده است. سیمین دانشجو:
بعد از بازداشت وقتی برای بازرسی بدنی لباسام رو در می آوردم، دو مرد که بازجوهای اول نبودن اومدن تو اتاق. مأمور زن و یکی از مردا به زور منو رو زمین نگه داشتن و اون یکی مرد بهم تجاوز کرد. اون بار اول بود. بی جون روی زمین افتاده بودم که مرد دوم هم بهم تجاوز کرد.
گزارش سازمان عفو بین الملل شامل جزئیات تکان دهنده ای از اشکال مختلف تجاوز فردی و گروهی است. تجاوز با استفاده از آلت جنسی، باتون، بطری یا شلنگ. استفاده از این نوع آزار مختص به یک مکان خاص هم نبوده. بازداشتگاه‌های سپاه، ونهای نیروهای امنیتی از جمله یگان ویژه، خانه‌ای در نزدیکی یک پایگاه بسیج و در یک مورد یک مکان آموزشی یا مدرسه که به صورت موقت به عنوان بازداشتگاه استفاده شده. در این گزارش تازه عفو بین الملل، انواع آزار جنسی روایت شده از سوی شاهدان نیز بررسی شده است. اینا تنها چند نمونه است. دستمالی شدن در همه جای بدن، ضربه زدن به پستان یا اندام جنسی، برهنه کردن در مقابل بازداشت شدگان مرد و برهنه نگه داشتن به مدت طولانی از جمله در مقابل دوربین، و در مورد مردها شوک الکتریکی به آلت جنسی، گذاشتن یخ روی بیزه ها به مدت طولانی و زدن سوزن به آلت تناسلی. عفو بین الملل می گوید هدف از این شکنجه و بدرفتاری تحقیر حد اکثری و مجازات فرد بازداشت شده است. چون وقتی در چنین وضعیتی قرار می گیرند معمولا اقدام به بیان چیزی می کنند که از آن به عنوان اعتراف اجباری یاد می شود، مثل ارتباط با خارجی ها یا پول گرفتن برای آمدن به خیابان. کیان معترض نوجوانی است که هفته ها در بازداشتگاه سپاه بوده و خانوادهش مدت ها از محل نگهداری او هم بیخبر بودند. مادر او با عفو بین الملل صحبت و آنچه بر فرزندش گذشته را این گونه روایت کرده است:
پسرم بهم گفت من مجبور شدم هرچی میخواستن رو بنویسم چون با شلنگ به من تجاوز کردن. دستم رو میگرفتن و به زور اثر انگوش روی کاغذ میگذاشتن. پسرم گریه میکرد. نمیخواستم بیشتر ازش بپرسم که به یادش نیارم بهش چی گذشته.
عفو بین الملل پرونده 5 معترض از جمله مهدی محمدی فرد، مجید کاظمی و جواد روحی را بررسی کرده که با نوعی از تجاوز یا خشونت جنسی مواجه بودند. چنین شرایطی به اعترافاتی منجر شد که حتی به صدور حکم اعدام انجامید. مجید کاظمی بهار امسال اعدام شد و جواد روحی در شرایطی مشکوک در زندان جان باخت. اما داستان کسانی که عفو بین الملل به جای قربانی به آنها نجات یافته میگوید در بازداشتگاه و زندان نمیماند و آثار این چنین بدرفتاری همواره با افراد است و در زندگی روزمره آنها تأثیر دارد. در مواردی چنین تجربه‌ای حتی به خودکشی منجر می شود. همچنین تابوی صحبت از تجاوز جنسی باعث می شود که افراد از صحبت درباره آنچه بر آنها رفته خودداری کنند و بار چنین تجربه دردناکی را تنها به دوش بکشند. روانکاو دختر نوجوانی که در بازداشت و ساعتی پیش از آزاد شدن مورد تجاوز قرار گرفته، درباره آثار این خشونت با عفو بین الملل صحبت کرده.
ماها از این تعرض جنسی گذشته و او هنوز نمیتونه درس بخونه. افسردگی داره و از همه میترسه. فکر میکنه ثانیه‌ای که پاش رو از در بیرون بذاره دوباره همون اتفاق میفته. تا همین اواخر شب ادراری داشت. پدرش از تجاوز به اون عصبانی بود و تهدید کرده بود که اون رو بکشه. در نتیجه حتی از تنها بودن با پدرش هم میترسه.
و در کنار این آثار بحرانی وجود دارد که عفو بین الملل آن را بحران مسئولیت سیستماتیک می‌خواند. بحرانی که در نتیجه آن هیچ مقام رسمی تا کنون و بر مبنای استانداردهای بین المللی در زمینه این گونه آزارها تحت پیگرد قرار نگرفته و مجازات نشده است. حتی در موارد اندکی که نجات یافتگان خطر آزار دیدن بیشتر را به جان خریده و در مراجع قضایی شکایتی در این زمینه ثبت کردند.
برای شنیدید از هانا کاویانی. اما بپردازیم به خبر دیگری که امروز منتشر شد و اون هم اخراج امیر تتلو از ترکیه، استردادش به ایران و بازداشتش در ساعت اولیه ورودش به ایران توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بوده، جوری که گفته شده که او تفهیم اتهام هم شده، اما صحبتی از اتهام های وارد شده به آقای تتلو در میون نیست. در اینجا همراه هستیم با موسی برزین، وکیل دادگستری در ترکیه. آقای برزین، شرایط اخراج کسی که در ترکیه زندگی میکنه به چه صورتیه و آیا این اتفاقی الان در مورد آقای تتلو افتاده و به این سرعت ما شاهدش هستیم میتونه ارتباطی داشته باشه با پرونده هایی که گفته میشد آقای تتلو به اونها متهمه و در ترکیه هم حاشیه ساز شده بود؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، اولا اینکه در مورد آقای مقصودلو و پروندهش و اینکه چرا حالا یا دفورت شده یا برگشته، واقعا اطلاعات دقیق وجود نداره و با توجه حالا به شخصیت ایشون هم به نظر نمیرسه که اطلاعاتی هم که منتشر میشه خیلی خیلی بشه بهش اعتماد کرد. ولی روند اینطوری، اگر یک خارجی در ترکیه بازداشت بشه، حالا به هر دلیلی، به دلیل ارتکاب جرم و غیره، اولین اقدامی که انجام میدن معمولاً اینه که یک برگه ترک خاک بهش میدن که میگن 15 روز باید از طی 15 روز باید از ترکیه خارج بشی و حالا میتونه به هر کشوری که امکان داره بره و این قابل اعتراضه. وقتی که شخص به این اعتراض میکنه، به این برگه ترک خاک، موضوع به دادگاه اداری استاد میشه و اونجا هم یه 7-8 ماهی طول میکشه و در این 7-8 ماه هم امکان این که دپورت کنن قانونا وجود نداره و این کار هم نمی کنن. اما معمولا وقتی که بحث دپورت یا حالا ترک خاک پیش میاد، به خود شخص بازداشتی اعلام میکنن که اگر خودتون
ارتباط ما با آقای برزین قطع شد، فرصت زیادی هم نداریم، اما همکارم تلاش میکنند که یک بار دیگه موسی برزین، وکیل دادگستری در ترکیه رو به ما مرتبط کنند تا بتونیم این گفتگو رو پی بگیریم. صحبت ما در مورد امیر تتلو هست که ترکیه اخراجش کرد، به ایران بازگشت. آقای برزین، ادامه صحبت شما رو بشنویم.
بله، و معمولا وقتی که شخص رو دستگیر کردن به خودش اعلام میکنن که ما هستی، میتونیم در سریع ترین وقت ممکن شما رو به یک کشوری که حالا یا کشور خودتون یا کشور دیگه که ویزا دارید بفرستیم. به احتمال زیاد آقای مقصودلو خودش قبول کرده که به میل خودش به ایران بازگرده و به همین دلیل هم ما با این سرعت که برای استرداد حالا برای بازگرداندن ایشون بوده مواجه هستیم. به عبارتی تحلیل من این است که به دلیل حالا پرونده های مختلفی که بوده، شکایت هایی که علیهش بوده، این شخص بازداشت شده، اما به میل خودش و به رضایت خودش.
فکر نمی کنید آقای برزین که احتمال این هم هست که خود ترکیه هم به نوعی نمیخواسته درگیر پرونده امیر تتلو بشه و ترجیح میداده که او به هر حال به ایران برگرده و اگر قراره که روند قضایی طی بشه در اونجا طی بشه؟
ببینید، در هر حال کشور ترکیه سیاست هایی که جدیداً عکس کرده نشون میده که زیاد نمیخواد پذیرای حالا افرادی باشه که ممکنه مشکل ساز بشن. این یک مسئله دیگه است. اما پروسه قانونی اینه که اگر شخص خودش به میل خودش باز نگرده، این ممکنه تا یک سال هم طول بکشه. یعنی اگر هم دولت ترکیه مایل به بازگرداندن ایشون بوده، اما اگر آقای مقصودلو نمیخواست که برگرده خودش، مطمئن باشید که به این سرعت این برگشتن اتفاق نمی افتاد. بنابراین به نظر من اینجا مسئله بیشتر از این که مسئله دپورت مطرح باشه، مسئله بازگشت ایشون با رضایت خودش بوده.
بله، سپاسگزارم از شما موسی برزین، وکیل دادگستری در ترکیه که ما رو همراهی می کردم و نگاهی داشتیم به بازگشت امیر تتلو به ایران، بازداشتش در بد و ورود و البته به نوعی اخراج از ترکیه و آنطور که حالا آقای برزین هم گفتند، این میتونه با درخواست خود آقای تتلو باشه که پیشتر هم در ویدیوهای منتشر شده از ایشون دیده بودیم که خواهان بازگشت به ایران بوده. شما در این باره چه فکر میکنید؟ نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید. روز خوبی در ادامه داشته باشید.